وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با عنوان معنویت در جهان بی‌معنا، جلسه دوم، برگزار شده در نشست های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی به تاریخ 21 خرداد ماه 1398.
دوستان سلام، شب همگیتون بخیر، ایام به کام. باز توفیق دست داد و این فرصت فراهم شد که این سه‌شنبه شب هم من در خدمت دوستان و عزیزانم باشم. حدود تقریبا دو ماه پیش در واقع اواخر، در نیمه اول اردیبهشت ماه، حدود یک ماه پیش، دوست نازنینی از طرف روزنامه اصفهان زیبا مجموع پرسش هایی رو، حدود 40 پرسش در خصوص معنویت و رابطش با عقلانیت و اینکه موقعیت و وضعیت معنویت گرایی در جهان بی‌معنای کنونی چنینه، برای من فرستادن. حقیقتا حجم عظیمی پرسش هست و پرداختن به همه اونها شاید در حد نوشتن یک کتاب باشه، اما من مناسب دیدم. به هر حال پرسش ها دغدغه بسیار از دوستانه و گفتم شاید پرداختن به این پرسش ها به برخی دیگر از دوستان هم کمک بکنه. بخش از این برنامه تلگرامی و پاسخ به پرسش هایی که آقای امیر تاکی عزیز از اصفهان فرستاده بودن در نشریه اصفهان زیبا به اصطلاح ظاهرا منتشر شد و PDFش هم انگار برای گروه فرستادم. من سعی میکنم بقیه پرسش ها رو هم بهانه بحث قرار بدیم. خب من حضور ذهن ندارم تا پرسش چندم از این 40 پرسش رو به اصطلاح بیان کرده بودیم، ولی فکر میکنم تا پرسش دوم بود که وضعیت بحرانی بشر امروزی در رابطه با معنا رو چگونه باید تحلیل کرد، که فکر میکنم با تعبیر مرگ معنا تعبیر کردیم و اگر به تعبیر زبان و ادبیات نیچه صحبت بکنیم، مرگ معنا تعبیر دیگری از مرگ خدا در روزگار ماست و فکر میکنم توضیح دادم که مرگ خدا رو یک حادثه ای نبینیم که در قرن 19 روی داد و در یک تفسیر نیچه هایدگری از تاریخ متافیزیک غرب باید مرگ خدا رو حادثه ای دونست، روندی و رویدادی دونست که با ظهور خود متافیزیک غربی روی داد. البته این قصه غربه، اما در تحلیل هامون یک نکته رو باید توجه داشته باشیم، نکته ای که بسیار از دوستان بهش بی توجه هن، و اون این که ما در روزگاری زندگی میکنیم که تاریخ جهانی شکل گرفته. با ظهور مدرنیته، سرعت روند تکوین تاریخ جهانی شدت و حدت بسیاری گرفت و در این نیم قرن اخیر، در 50 سال اخیر حدوداً، به خصوص با تحولاتی که در حوزه عرصه تکنولوژی های رسانه‌ای و ظهور رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی شکل گرفته، در تحولاتی در حوزه IT به اصطلاح صورت گرفت، زیست جهان بشر هم تا حدودی تفاوت پیدا کرد. یکی از نتایج و لوازم تفاوت هایی که ما در این چند دهه اخیر داریم که به بیانی از دوران مدرنیته متقدم وارد دوران مدرنیته متأخر میشیم، یا از جهان به اصطلاح صنعتی وارد دوران پساصنعتی میشیم، یا به تعبیری از دوران مدرن وارد دوران پسامدرن میشیم، به اصطلاح روند تکوین تاریخ جهانی سرعت شدت و حدت بیشتری پیدا کرده. یعنی اگر در گذشته ما تاریخ های مستقلی همچون جویبارها یا همچون رودخانه هایی داشتیم که در کنار هم بودند، یعنی یک تاریخ تاریخ تمدن اسلامی بود، یک تاریخ تاریخ چین بود، تاریخ خاور تور بود، یک تاریخ تاریخ فرض بکنید که اروپا بود، در دوران کنونی همه این تاریخ ها به هم پیوسته. این معنیش اینه که فاصله های تاریخی اقوام مختلف کم شده. این به تعبیر مارشال مکلوهان به این معناست که ما در روزگاری زندگی میکنیم که دهکده جهانی شکل گرفته، لذا به لحاظ حالات روحی، فرهنگی و ویژگی های آنتروپولوژیک میان یک دختر فرض کنید فرانسوی با یک دختر آسیایی با یک دختر ایرانی خیلی دیگه تفاوت‌های زیادی وجود نداره. البته تفاوت‌های فرهنگی رو میتونیم توجه داشته باشیم، امر لوکال رو میتوانیم توجه داشته باشیم، اما خصوصیات مشترک رو هم نمیتوانیم نادیده بگیریم. به هر حال برای فهم شرایط خودمون باید دیالکتیک امر گلوبال و امر لوکال رو توجه داشته باشیم. دیگه اینا حرفای تکراری منه. فهم امر محلی بدون توجه به فضای جهانی امکان نداره و البته مؤلفه های فرهنگ و فضا و زیست جهان روزگار کنونی بی تردید خب در هر جامعه رنگ لوکال و رنگ محلی خودش هم پیدا میکنه و به بیان پاره ای از جامعه شناسان امروز ما نه با امر گلوبال و نه امر لوکال بلکه با امر گلولوکال یعنی امر جهانی محلی روبرو هستیم. همه این مقدمات رو میگم به این معنا که ما نباید با مسائل فرهنگی و مسائل اجتماعی تاریخی اسانسیالیستی یعنی ذاتگرایانه برخورد بکنیم و جامعه ما هم به تبع همه جوامع در سطح جهان تغییر یافته و از مؤلفه‌های جهانی اثر پذیرفته. لذا اگر با مدرنیته مرگ خدا رویدادی بود که ظهور یافت و این مرگ خدا در واقع متحقق شد و به تبعش مرگ معنا، این مرگ خدا یا مرگ معنا امری سیاری است، امر جهانی است و با شدت و حدت‌های مختلف در واقع در جامعه ما هم دیده میشه. لذا امروز ما در ایران خودمون هم که از یک تاریخ فرهنگی معنوی عمیقی برخورداره، ما امروز در جامعه خودمون هم با یک وضعیت بحرانی در رابطه با معنا روبرویم. اینها نکاتی بود که حضور ذهن ندارم که در حدود چند جلسه پیش به اینها اشاره کرده بودم. خب بر اساس این مقدمات حالا به سوال سوم، یعنی مفروض میگیرم که فکرم میکنم که پرسش اول و دوم رو جواب دادیم و حالا به سوال سوم میپردازیم و اون که تحلیل شما از این جمله چی؟ سوال آقای امیر تاکی خبرنگار نشریه اصفهان زیبا اینه که تحلیل شما از این جمله چیست؟ معنویت به مثابه آگاهی از هستی یا نیروی فراتر از جنبه های مادی زندگی است و احساس عمیقی از وحدت یا پیوند با کائنات رو به وجود میاره. خب من گفتم که معنا، فکر میکنم به این هم اشاره کردم که معنا موجودی از میان موجودات جهان نیست، معنا حادثه ای از حوادث جهان نیست و معنای زندگی هم رویدادی از رویدادهای خود زندگی نیست و معنای تاریخ هم خود حادثه تاریخی در میان حوادث تاریخی نیست. معنا رو باید در امری جستجو کرد فراتر از موجودات و رویدادهای خود جهان. معنای تاریخ رو باید در ساحتی فراتر از رویدادهای تاریخی جستجو کرد و معنای زندگی رو هم نمیتوان در خود رویدادهای زندگی مثل تولد، مرگ، ازدواج و و و به اصطلاح جستجو کرد. به بیان سالتر فکر میکنم بیان کردم که معنا بنیاد اونتولوژیک میخواد. معنا در معنا هم که صحبت میکنیم، فکر میکنم به یاد دارید که گفتم معنا رو میتوانیم در یک سیاق روانشناسانه ازش صحبت کنیم یا در یک سیاق جامعه شناسانه و حتی گاهی در سیاق هرمنوتیکی یا سیاق زبان شناسانه. اما در این کانتکست، در این باف، در این سیاقی که از معنای زندگی، معنای جهان صحبت میکنیم، ما در یک سیاق متافیزیکی فلسفی حکمی داریم صحبت میکنیم. یعنی معنا رو آنچنان میفهمیم که متفکرانی مثل نیچه، هایدگر، ژان پل سارتر یا حتی داستایفسکی میفهمند و نه در اون معنایی که فرض کنید که فرگه یا مثلا فرض کنید دوسوسور یا مثلا فرض کنید گادامر در حوزه هرمنوتیک میفهمه. اینها رو خب فکر میکنم قبلا صحبت کردیم، درنگ نکنیم. به هر حال معنویت آگاهی از نوعی هستی یا به تعبیری نیروی فراتر از جنبه های مادی زندگی، که البته در اینجا کلمه نیرو که یک مفهوم متافیزیکیس رو کاملا به نفع مجازی و به نفع استعاری به کار میبریم. این نیروی فراتر از جنبه های مادی زندگی در واقع اشاره به همان حقیقتی میکنه که خود از سنخ موجودات نیست و به تعبیری میتوان از وجود صحبت کرد که در واقع فراتر از موجودات و بنیاد موجودات. به هر حال اینکه معنویت نوعی احساس عمیقی از وحدت با یا پیوند با جهانه، حالا پرسشگر محترم تعبیر کائنات رو به کار برده، کائنات رو به معنای جهان بگیریم یا آنچنان که در سنت ما کائنات رو با طبیعت، طبیعت حساتی یکی میگیرن، به هر حال تفکر معنوی پیوندی بین انسان و جهان رو ایجاد میکنه. شما دو مواجهه و دو احساس نسبت به جهان میتوانید داشته باشید، یا اینکه نوعی خود بیگانگی رو احساس بکنید و احساس کنید بین شما با این جهان هیچ پیوندی وجود نداره، و یک احساس دیگه اینه که نه، شما با هستی نوعی پیوند دارید. تفکر معنوی بی تردید در واقع تفکر معنوی نوعی احساس پیوند با این جهان، به تعبیر سعدی که می گفت به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، نوعی عشق به هستی، نوعی عشق به خود جهان در واقع از نتایج و لوازم و ظهورات تفکر معنوی است. پوزش میخوام. سوال بعد اینه که معنویت در کار چیست؟ یعنی چه عناصر معنوی در کار میتونه وجود داشته باشه؟ خب باز این سوال رو گاه این سوال رو در یک کانتکست و سیاق روانشناسانه میتونیم بفهمیم. یعنی میتوانیم پاسخ روانشناسانه بدیم. چه موقع شما در یک کار احساس خوشایندی دارید؟ زمانی که کارتون مفید باشه. کار اینا بحثای روانشناسان است. یعنی فرض کنید شما کار بیهوده انجام ندید. مثلا فرض کنید که یک کسی رو نگهبان یک جایی میذارن که ضرورت نداره، مثل خیلی از سربازها که فقط برای اینکه وقتشون رو بگیرن یک جایی مثلا میذارن نگهبان که یک ضرورتی نداره، یا مثلا خیلی از در ورودی خیلی از ادارات افرادی هستن که هر کس میاد آقا شما مثلا کارت شناسایی بده. شاید خیلی مثلا، حالا شبهه مصداقی نکنید، خیلی مثلا ضرورت نداشته باشه، نه اسرار سری وجود داره نه اسرار نظامی وجود داره، مثلا در وزارت ارشاد فرضاً. اینها خب کار معنادار محسوب نمیشه، یعنی احساس نمیشه که کار مثبتی داره صورت میگیره. یا شما کسانی که کار منفی میکنن احساس میکنن کار معناداری میکنن، مثلا فروش مواد مخدر فرضاً، از اموری که میتونه در کار نوعی معنابخشی به کار بده، معنا به کار ببخشه. خب یکیش اینه که این کار مثبت باشه، امری رو خلق بکنه. یکی دیگه اینه که فرض کنید با روحیات شما سازگار باشه. فرض کنید کسی که جامعه شناسی خونده و مثلا در یک اداره ثبتی یا مثلا در یک اداره که بیشتر مهندسین باید فعالیت کنن مشغول شه، بین رشته تحصیلیش با کارش پیوند نداره. اینکه در کارش خیلی رابطه رئیس و مرؤوس، حاکم و محکوم حاکم نباشه. اینکه حقوق شما فرض کنید مکفی زندگیتون باشه، ولی در کاری که میکنید احساس لذت بکنید. خب اینا عناصر روانشناس هم هست. به لحاظ جامعه شناختی هم کاری که مثلا با احترام همراه باشه، مثلا معلمی که تدریس میکنه و جامعه احترام میبینه، پزشکی که طبابت میکنه و جامعه احترام میبینه، اینها هم میتونه عناصر جامعه شناسانه باشه در اینکه در یک کار احساس معناداری بکنیم. اما اگر از عناصر روانشناختی و عناصر جامعه شناختی بگذاریم، چه عناصر متافیزیکی یا حکمی و فلسفی رو میتوانیم به منزله امر معنوی در کار جستجو بکنیم و کارمون رو معنادار تلقی بکنیم؟ البته اینجا پاسخ دادن دشواره و گاه مرز این که این عامل روانشناسانه است یا عامل فلسفی یا عامل جامعه شناختی تا حدودی دشواره و من در واقع دارم بلند بلند فکر میکنم و مطمئن نیستم همه حرفای من درست باشه، ولی فکر میکنم خود نفس کار کردن فی نفس برخوردار از معناداری است. یعنی همین که ما زنده هستیم و زندگی میکنیم و به تعبیر شاملو بودن به از نبودن، همین که ما هستیم، همین که ما زندگی میکنیم و برای زندگیمون دست به فعالیت میزنیم، چه استاد دانشگاه باشم، چه آجر پرتاب بکنم و چه بار ببرم و چه رانندگی بکنم و چه کارمند باشم، در همه اختلافاتی که داریم علارغم این که نسبت به کارمون خوشنود هستیم یا خوشنود نیستیم، اما در اعماق وجودمون حتی اگر سخت‌ترین کارها رو انجام بدیم یک نوع معنا وجود داره. من به عنوان یک موجود زنده دارم تلاش میکنم که زنده باشم و این محرکی است که باعث میشه همه ما فعالیت بکنیم، حتی اگر کارمون رو دوست نداشته باشیم، حتی اگر ما از محیط کارمون هم رنج ببریم، اما چون در همین رنج بردن یک معنا وجود داره، چرا که در نفس بودن، در نفس هستی، در ذات زندگی معناداری به نحوی خودش رو آشکار میکنه و همین معناداری است که ما رو به حرکت و زنده بودن به اصطلاح وامی داره. اگر چنین امری نبود شاید بسیار از ما باید به خودکشی تن میدادیم. اما همین که علارغم این که من با کارم به اصطلاح وحدت ندارم، از محیط کارم رنج میبرم، کارم کاری نیست که دوست داشته باشم، خیلی از ما چنینیم، با این وصف آن کاری رو که دوست نداریم باز هم سر کار میریم، باز هم انجام میدیم. خیلی از ساعات من عبدالکریمی در مقام یک معلم به اموری میگذره که به هیچ وجه دوست ندارم، اما میدونم که به تعبیر فیلسوفانه اگزیستانسیالیست، اگزیستانس محض وجود نداره، اگزیستانس حقیقی محض وجود نداره و خیلی از ساعات روز، خیلی از ساعات شبانه روز من باید به فعالیت‌هایی بپردازم که یک نحوه بودن غیر حقیقیه، وارد مناسباتی بشم، خرید، فروش، مهمانی رفتن با خیلی هایی که دوست ندارم، به گفتگوهایی بپردازم که اصلا نمیخوام وارد بشم. اما علارغم این که خیلی از این لحظات حقیقی و محض و ناب زندگی نیست، اما من به این لحظات تن میدم، تنها به این امید که از طریق این زندگی روزمره، از طریق این فعالیت هایی که دوست ندارم، بتوانم آنات اصیلی ایجاد بکنم. آنات اصیلی. من میپذیرم این رنج ها رو تا بتوانم آناتی که من میتوانم به من حقیقی خودم، یعنی اون آناتی که دوست دارم اونگونه بگذره که خودم تعیین میکنم و خودم تمایل دارم و خودم دوست دارم، به این آنات برسم. لذا درسته که من از کار کردن مثلا برای امور اقتصادی، فرض کنید مسافرکشی میکنم، من فرض کنید من به ترجمه متن میپردازم که فقط به خاطر پوله، خب شغل منه فرزن، اما دوست ندارم، فکر میکنم این متن ارزش ترجمه نداره، اما چون در نهادی که فعالیت میکنم به من میگه این رو ترجمه بکن، یا به فعالیت هایی میپردازم که فکر میکنم از اساس غلطه اما ناچارم که انجام بدم، اما به هر حال چون دارم نون خانوادم رو تأمین میکنم و خانواده رو برای رشد انسانی خودم ضروری میدونم، من در این رنجی که میبرم معنایی هم پیدا میکنم. همچنین کاری که میتواند من رو به من آرمانی نزدیک بکنه، هر انسانی یک من آرمانی داره، هر انسانی از خودش انتظار داره که به نحوه بودنی دست پیدا کنه، کاری که هر کاری که به این نحوه بودن من نزدیکتر باشه، خب من احساس معناداری بیشتری میکنم. فرضاً اگه من یک استاد دانشگاه هستم و نوشتن و معلم بودن بخشی از اون من آرمانی منه، اون آناتی که به این امور میپردازم احساس معناداری بیشتری میکنم، اما اون آناتی که فرض بکنید از این نحوه بودن فاصله میگیرم، کارم بی‌معناتر میشه. اما توجه داشته باشید معناداری و بی‌معنایی هم خود مراتبی داره. فرض کنید زمانی که من دارم تدریس میکنم، این تدریس منطبق با من آرمانی من، خب من در اینجا احساس معناداری بیشتری میکنم. اما فرض کنید من وارد خرید و فروش میشم، وارد فعالیت مثلا مسافرکشی میشم، خب درسته که این با معلمی خیلی فاصله داره، ولی چون من برای ارتزاقم و برای زنده بودنم و برای اینکه بتوانم معلمی خودم رو بکنم نیاز به پولی حاصل مسافرکشی دارم، یا برای اینکه بتوانم هزینه تحصیلم رو در دانشگاه پرداخت کنم، مثلا در یک رستوران کار میکنم، چون این کارم با یک غایتی با یک معنای نسبت داره، خود اینم به یک مراتبی در واقع از معناداری برخورداره.